غزل 219 در قزوینی، 198 در خلخالی، در خانلری ببخش. کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود. بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، به قلقل دف و چنگ، به بوس قبقب ساقی به نغمه نی و عود. به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچو روز بقا، که همچو دور بقا، هفته‌ای بود معدود. شد از بروج ریاحین چو آسمان روشن، شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن. زمین به اختر میمون و طالع مسعود. ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم، شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، سحر که مرغ در آید به نغمه داوود. به باغ تازه کن آیین دین زردشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود. بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد، وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود. بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش، هر آنچه می طلبد جمله باشدش موجود. یکی از غزلهای درجه یک حافظه که به احتمال زیاد مربوط به دوران جوانیشه. باز همون جوری که عرض کردم، این غزلهای دوران جوانی حافظ هنوز بعضی از خصوصیات سبکی حافظ که بعداً در کارش پدیدار شد و نداره. بعضیش به سمت قصیده است، مدحی توش زیاده و این هم از این جهت شبیه به اوناست. نکته دیگه این که یه جور خمری است این غزل و در این حال خیامانه، یعنی تأمل در ناپایداری دنیا و از طرفی هم دعوت به مینوشی و خوش بودن و غنیمت دانستن وقت. نکته دیگه این که آقای دکتر نیساری متاسفانه در اون پژوهش عظیم و درجه اولی که کردن دفتر دگرسانی ها در غزلهای حافظ، 424 تا غزل انتخاب کردن و اینو جزش نیاوردن و بسیار هم دلیل عجیبی رو بردن. ببینین این قافیه دال خب اصولا همش با ردیفه و این از معدود مواردی که ردیف نداره، چون خیلی از ضمیرهای سوم شخص و چه جمع چه مفرد ما به دال ختم میشه و فعلامون در اینجا فعل زیاد داریم. خب ردیفای فعلی بنابراین راحت میشه در قافیه دال و شعرها این قافیه زیاد شعر میگن. صائب حرف دالش یه جلد از اون چاپ شیش جلدی آقای قهرمان، حرف دال صاحبه که تقریبا دو برابر سه برابر کل دیوان حافظ فقط قافیه با دال داره. و حالا میگم اینا اکثرا مردفه و ایشون نوشتن که چون که در 16 غزل با ردیف ثابت بود و نبود، این تنها شعر غیر مردفه که میگم اگر بقیه ی قوافی دالو به جز بود و نبود هم نگاه میکردن، این همش تو این بخش که ما الان هستیم همش با ردیفه، بالا 90% ردیف دار. خلاصه گفتم نه بردن دکتر حمیدیانم، خیلی با تعجب اینو نقل کردم، واقعا هم عجیبه که آخه ولی یعنی چه کنی ردیف نداشت ما نه بردیم. حافظ قطعا غزل از حافظ، قطعا هم حافظان است، چند تا اختلاف ضبط هم داره که اگر اون نسخه رو در اختیار داشتیم و روایت استاد از نسخه رو داشتیم خیلی حل می شد. یکی از آرزوهای من اینه که ادامه این دفتر دگرسانی ها رو بنویسم، اون تعداد غزلی که ایشون روایت نکردن و بیارم، خیلی باز مسائل درباره حافظ مشخص میشه با اون. خب غزل همینجور که میبینین بهاری هم هست. کنون که در چمن آمد گل، از عدم به وجود گل، همون جوری که بارها دیدیم مکرر توضیح دادیم گل سرخه، و چمن هم همون جوری که بارها و مکرر توضیح دادیم اون محوطه ایه که درش یه گیاه خاصی میکارم. اینجا چمن گل مراده، یعنی گل الان از عدم وارد شد و داره شکوفا میشه، خب در بهار این اتفاق میفته. حالا که اینجوری شد بنفشه در قدم او، نهاد سر به سجود. من اینو موقوف المعنی هم میخونم، با یکی از دوستان آقای دکتر شفیعیون بحث داشتیم که بسیاری ابیاتی که ما موقوف المعنی به اون معنی نمیگیریمشون، ولی اینا معنیاشون به هر حال با هم مرتبط، ما موقوف المعانی و موقوف المعنی و چریو میگیریم که معنی بدون اون کامل نباشه. ولی خب یه نوع دیگه شم باید فرض کنیم، مثل همینا که چندین بیتش اینجوریه، اصلا ساختار غزل هم همینجوره، میگه حالا که اینجوری شده می بنوش، حالا که اینجوری شده می بنوش. و اینجا هم همون جوره، کنون که در عدم آمد گل از عدم به وجود، بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود. اگر طبق روایت نیساری بخونیم بیت بعد میشه، شد از بروج ریاه اینجا آسمان روشن، زمین به اختر میمون و طالع مسعود، بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ. حالا ایشون به قلقل دف و چنگ بردن. به هر حال میخوام بگم این مرتبط بودن و با عنایت داشته باشید. بنفشه خمیده است، گفتم بنفشه ای که قدما میگن، ما این بنفشه ای که ما امروز میگیم و زرده و همه سفیده و انواع رنگا داره متفاوت. حالا که اینجوری شد و بنفشه در قدمه سر به سجود نهاد، نه خمیده است، اینا تشبیه کردن به جای دیگه. حافظ میگه بی زلف سرکشش سر سودایی، از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده ایم. به خمیدگیشو، به آدمی که خم شده، اینجا به کسی که سر به سجده گذاشته. از اون طرفم گل سوار است به تعبیر مولوی دیگه، سبز پیاده میرود غنچه سوار میرسد. و حالا باز در اون بیت چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، اونم توضیح میده. بنوش جام صبوحی به نابله دف و چنگ. میگم من به نظرم این ترتیبی که آقای دکتر نیساری هم آوردن جالبه، که کنون که اینجوری شد و شد از بروج ریاحین، حالا ما به اون ترتیب میخونیم، شد از بروج ریاحین. این بروج ریاحین یا خروج ریاحین هم خیلی سرش شده. در نسخه‌ای که ما فعلا میشناسیم همشون بروج ریاحین دارن و خروج ریاحین فقط همون نسخه خلخالی کتاب 827 که من برخلاف بعضی حافظ پژوها مثل آقای خرمشاهی و بزرگان دیگه اعتقادی بهش ندارم و توضیحاشو دادم در جای خودش. اگر فقط ضبط اون باشه که اصلا من خروج دیگه قابل تأمل نمیدونم، اگر ضبط منفرد اون باشه. ولی اگر نسخه دیگه داشته باشن خب میشه روش بحث کرد. از جمله دوست ما آقای فرزاد ضیایی حبیب آبادی یه مقاله نوشتم که بروج یا خروج، درباره این بروج ریاحی. پیشتر مرحوم هاشم جاوید توضیح دادند که این خروج ریاحین غلطه و بروج همون برجای فلکیه. برجای فلکی که ما هم میگیم امروز چندم برجه، و هنوز تا افغانستان ماهاشون بر اساس این برج هاست، همون اسد و سنبله و نمیدونم اینایی که اسمایی که شنیدید، که هر کدوم از این چیزایی که ما داریم، فروردین و اردیبهشت و اینا، مثلا فروردین حمله به همین ترتیب، اردیبهشت ثوره، هی یکی یکی میاد جلو، اینا میشه برج. برج چه چیه؟ یه تعدادی ستاره است که ناظرین زمینی تصور میکردن اینا در کنار همه و یه شکلی باش در ذهنشون تصویر میکردن و تو آسمون هم شما میبینین مثل همین دو اکبر و دو اسقر و فلان و اینا. و اینا 12 تاشو اون برجایی گرفتن که ماها رو باش تقسیم بندی کردن و میگن که خورشید در اون برجه. و تو قرآن هم بارها هست که و سماء ذات البروج و انواعش. باز آقای جاوید اصلا این غزل رو خیلی با آیات قرآن تطبیق دادن و میگن بیت اول یادآور خلقت آدمه، اون هفته معدود اشاره به ایام معدودات تو سوره هود، بعد اون بیت شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود و اشاره به اون پسرانی که جاودان شراب می نوشند که باز تو سوره دهر اومده، و عاد و ثمود هم که دیگه نهایت اشارات قرآنیه. و این بروج ریاحین هم میگن که همون آیاتی که زینه حالها بروج هم، ما آسمونو با این برج ها زینت دادیم و اینا. و با اونا تطبیق دادن. اینجا هم میگن بروج ریاحین با اونا تناسب داره و خروج کلن تصحیف و در واقع تحریف بروجه. بروج با آسمان، با روشن، اختر، طالع، با همه اینا، حتی با زمین و مسعود هم تناسب داره. آقای زیایی میگن که و مرحوم جاوید میگن که بروج یه تناسب دیگه ای هم داره و اون قضیه تبرجه. تبرج بود چند سال پیشم این آقای رادان گفت، نمیدونم کی بهش اینو یاد داده بود، که اینایی که زنایی که تبرج کنن و بعدم مستاق تبرج و چیز دونستن که پوتینو اگر که شلوارو کردن تو پوتین این ممنوعه و با چکمه معلوم نباشه واسه حرفا، که یکی از دوستان ما اون موقع درباره دریای خزر هم داشتن اینا و مذاکره میکردن و شایع شد که حالا همه دریای خزر رو دادن به روسا و اینها. این روباییو گفته بود که دریای خزر رفت حدودن بر باد، سرگرم شدیم باز هم با ارشاد، شلوار به پوتین برود ممنوع است، پوتین بکند به پاچه ما آزاد. و با این کار گفتن تبرج، و تبرج خیلی مد شد و مردم هم چی میدونستن این تبرج چیه. به هر حال حالا مرحوم جاویدم منظورشون همین بوده و آقای زیایی هم نقد کرده که اون بروجی که شما میگین تبرجه و باید باشه شده از تبرج ریاحین و بی خود اینو به عنوان تناسب گرفتیم که حالا تبرج یعنی مثلا خدا راهی و اینا. و باز دلیل آقای زیایی برای این خروج اینه که خروج هم واژه قرآنیه و آیاتی آوردن که در واقع میگه وحی نابهی بلدتن میتن کذالک الخروج، و گفتن اینجا به خروج مردگان اشاره داره، ولی این تناسب خروج مردگان با خروج نباتات و چند تا دیگه کذالک الخروج و تفاسیرش آوردن و چندین مورد دیگه از خروج در قرآن آوردن و بعد خروج با زمین و شواهدش در شعر فارسی، چه خروج با زمین چه خروج با آسمان. و خلاصه گفتن که این خروجم بی حکمتی نیست و به خصوص شواهدی که از شعر قدیم آوردن، از انوری، از سنایی و غیره، که این خروج و لفظش روش شعرا مثل که دقتی داشتن و اینا. عرض من اینه که حرف ایشون کرد مقابل تعمله و عرضم اینه اگر که اون نسخ مرحوم نیساری روایتش بود خیلی راحت تر می شد حرف بزن. دست کم تکلیف خود من مشخص تر. به هر حال حالا معنی این بیت اینه که شد از بروج ریاحین، اگر بگیریم اینه که ریاحین مطلق جمع ریحانه و مطلق گلای خوشبو رو میگن ریحان. امروز ما به یه نوع سبز خوردن میگیم، نه ریاحین اوناست و بروج ریاحین در واقع اون گلای خوشبو رو تشبیه کرده به بروجی که در آسمان هست و اینا انگار به قول سعدی فرش زمردین گسترده، اینا هم زمین رو روشن کردن با درخشش و زیبایی خودشون و زمین مثل آسمان روشن شده، اون هم به اختر میمون. اختر ستاره است دیگه، اختر میمون یعنی با طالع میمون، با بخت مبارک. میمون یعنی خجسته و فرخنده و طالع مسعود، باز مسعودم سعد یعنی مبارک و طالع خجسته. اون وقت اگر اینو با اون ترتیب بخونیم دوباره اینم معطوفه. ببینین کنون که اینجوری شد و شد از بروج ریاحین چو آسمان روشن زمین و اختر میمون و طالع مسعود، بنوش جام صبوحی. بقیهش هم دیگه امریه، بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ، به دور گل منشین. امر میکنه بعد نهی میکنه، بعد میگه ز دست شاهد نازک عذار عیساتم شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. اینا همش امر و نهیه که این کارو بکن اون کارو نکن، شراب بنوش، قصه مخور، از این حرف. به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ. ببخشین اون بنوش رو معنی نکردیم. بنوش جام صبوحی، باز مرحوم نیساری دارن که بنوش جام صبوحی به قل قل دف و چنگ، که خب قل قل تناسبی که داره تناسبش به لحاظ واجارایی قافه. اینم بگم که قدما این واجارای با قافو در واقع خیلی حسن نمیدونستن، چون قاف خوشایند نیست. هنوزم برای ما همین جوره، اصلا میدونیم که قاف هم اصلا ما تو فارسی نداریم، غ داریم که سر تلفظش فرق داره و از اون حروف مورد داره تو خیلی از زبون هم نیست و تلفظش سخت و ندارن اصلا. و اصولا کلمات که قاف دارن غین نه، ولی اینا که قاف دارن اینا اصولا فارسی نیست و میگم قدما حالا رو اینم چیز میکردن، صحبت داشتن که خیلی واژه‌آرایی جالبی نیست، ولی قل قل دف و چنگ با قب قب ساقی و نغمه نی و عود تناسب داره. یه نکته هم حالا سر این قاف و غه بگم، امروز من دقت کردم یه زمانی که امروز اسمایی که توش قاف داره دیگه از قاف و غه داره از مد افتاده، یعنی دیگه کسی قلی و غلام و حتی تو اسم خانوم ها مثلا فروغ دیگه رایج نیست و اسکه یه همچه حسی هم هست که آدم ها اسمایی که توش این قاف و غه هست ناخودآگاه جزء اون علایقشون نیست. به هر حال ناله دف و چنگ در اون هفشت نسخه که آقای ایوازی دارن همش ناله بوده و قلقل نبوده، ولی قلقل خب این تناسبو داره، به قلقل دف و چنگ، به بوس قبقب ساقی، به نقمه ها قبقب ساقی، این هم هست به نقمه نیوود. میدونین البته تلفظ اینها فرق داشته، غین اینجوری تلفظ میشه، همه قیم همه الان تو ایران چندین مدل ترکا که میگن گه بقه و جای دیگه هم قه بعضی جا میگن و قه و قاف و غه رو اصلا با هم تفاوت میذارن بس که قافه که یزدی ها قه کلن میگن، جای دیگه هم خیلی دیدم که قه میگن به جای قه. ببوس قبقب ساقی به نقمه نی و عود. نکته دیگه درباره قبقب، این معیارهای زیباشناسی قدماست که چاق بودن جز محاسنه. حالا امروز ما خیلی دیگه چربی گرم هم نباید داشته باشه طرف، ولی قدیمی ها خب چون چاقی اصلا نشانه پولدار بودن و غذا درست خوردن و اینا بوده و به همین جهت هم خب این حسن داشته و معشوق فربه و سمین به اصطلاح میپسندیدن. جام صبوحی به قلقل دف و چنگ بنوش، حالا بنوش با ببوسم تصحیف هم دیگه است، و قبقب ساقی را ببوس با این بناله اون یا به قلقل اون، قلقل چنگ در این گنبد مینا فکن هم باز حافظ داره، و با نغمه او نی و عود، این به اینجا یعنی با یا به همراه نغمه نی و عود قبقب ساقی را ببوس، یعنی با یار بنشین و شراب بنوش. به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچو دور بقا هفته ای بود معدود. اینم دستی های دیگه همه دور دارم و باز مرحوم ایوازی حرف خوبی زده، میگه که روز چجوری شامل هفته میشه، چون روز بقا. و اینم باز از ضبط های نسخه خانلریه فقط، بقیه اینو به نوعی اصلاح کردن. دور گلم مثل همیشه از اون ایهامای حافظانه داره، دور یعنی پیرامون گرداگرد، دور گل یعنی کنار گل، دور گل یعنی عهد گل، دوران گل. بعد تناسب دور با شراب و تناسب دور با موسیقی که میگه بی شراب و شاهد و چنگ به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ، که همچو دور بقا هفته‌ای بود معدود. چرا که دو این که همچو دور بقا، دور گل مانند دور بقا هفته‌ای معدود است. میگم این ایام معدودات در سوره هود اومده، معدود یعنی کم، شامل در واقع چیزی که میگیم انگشت شمار، خود معدود یعنی چیزی که عدد کردن شمرده شده، مقابلش نامعدوده که یعنی نمیشه که شمرد. و مجازن اون وقت معدود به معنی کم و اندک اومده. چرا که این دور گل مانند دور بقا چند هفته بیشتر نیست، ز دست شاهد نازک ازار عیسی دم یا عیسی دم. شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. نازک همون جوری که عرض کردم، میبینین برای ازار میاد نازک، ازار یعنی چهره، نازک ازار یعنی با چهره نازنین، با چهره لطیف. از دست معشوق نازک ازار ایسیدم، ایسیدم یا ایسادم یعنی کسی که دمی نفسی مثل عیسی دارد، عیسی دمش مردگان را زنده میکرد، اون وقت دستش ایسادمه. چرا؟ چون دستش داره شراب میده و شراب مایه جاودانگی و خلوده آدمی است و احیاگر آدمی است، و دست شاهد تو نازک ازار باعث زنده کردن آدمی است. ز دست او شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود. این عاد و ثمود که خب دونین از قصص قرآنی و بسیار مشهوره، دو قومی بودن که از همون قدیم هم قدما اینا رو به نشانه کسایی که چنان محو شدند که دیگه اثری ازش نیست. جمال الدین عبدالرزاق یه شعری داره که آخرین قوم عادیان بودند که از ایشان اثر بنماند. قطعه رم حالا میخونم، قطعه طنزآمیز خیلی قشنگیه که تو انوری هست، تو دیوان جمالم هست، ظاهرا هم مال انوری باشه. میگه که دوستی در سمر، یعنی افسانه، کتابی داشت یک دو صفحه به پیش من برخاند که فلان شخص در فلان تاریخ به یکی بیت بدره‌ای بفشاند. بدره‌ای بفشاند یعنی کلی پول داد، کلی طلا داد برای یه بیت. واندگر پادشاه به یک نکته عالمی را فراز تخت نشاند. گفتم ای دوست، ترهات هستین، این سخن بر زبان نشاید راند. آخر این قوم عادیان بودند که خود از نسلشان یکی بنماند. گفتم اینا مال قوم عاد بودن، اینا که اینقدر بخشنده بودن که یکیشون نمونده. این قوم عاد خیلی هم جالبه، میگن خیلی قوی هیکل بودن و پاشون تو زمین خشک تا زانو فرو میرفت، تا را میرفت، و با قوم سمود عموزاده بودن. یه وفد آدم تو عرب داریم که خیلی جالبه، اینا فرستادگان آد بودن. آد بر اثر نفرین دوچار خوش سالی شدن و یه گروهی از اینا رفتن برای مکه برای دعا و قربانی. تا اونجا رسیدن شروع کردن به ایش و نوش، و این وفد آد نمادی کسایی که میفرستیشون دنبال یه کاری، اصلا یادشون میره و ول میکنن. پیامبرشون هم هود بود. قوم سمودم اونایی بودن که ناقه صالح اون شطوره رو پی کردن، کشتن. و یه تناسب دیگه ای که توش هست که چاره ها باز به نظرم اشاره نکردن، این عاد که قوم هود بودن بر اثر طوفان هلاک شدن، و همیشه به شوخی میگم این هود رو من نمیدونم، این خیلی صاحب ذوق بوده، این هودای آشپزخونه رو اسمشو گذاشته هود، چون اون هم برای سر طوفان هلاک شدن. یه بار دیگه مسجد داشتیم. و با عیسی دم که نفس عیسی باشه، اینم تناسب داره. تناسب و تضاد دیگه هم اون که عیسی زنده می کرد و قوم عاد و ثمود چنان از میان رفتند که دیگه اثری از آثارشون باقی نموند. جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل، ولی چه سود که در وی نممکن است خلود. خلود جاودانگیه دیگه. جای دیگه هم میگه چو امکان خلود ای دل، در این فیروز ایوان نیست مجال عیش، فرصت دان به فیروزی و بهروزی. جهان مثل بهشت اعلی، جنت اعلی، خلد برین، بر یعنی بالا، برین یعنی بر شده، یعنی بالایی، بهشت بالایی، تصور میکردن بالاست بهشت. در دور سوسن و گل، در زمان سوسن و گل جهان مثل بهشت اعلی شد، ولی چه سود، چه فایده ای داره؟ چرا که در وی امکان جاوید زیستن، و اون وقت چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار، سحر که مرغ در آید به نغمه داوود، به باغ تازه کن آیینه دین زردشتی، کنون که لاله برافروخت آتش نمرود، یا کنون که لاله برافروخت آتش نمرود، به خواه جام صبوحی به یاد آصف عهد وزیر ملک سلیمان امام دین محمود. باز این سه چهار بیت کاملا به دنبال همه. سوار شدن گل بر هوا، خب نسبت به گلای دیگه این گل سرخ بالاتره دیگه، برای همین هم سلطان گل بهش گفتن و هم میگن بر هوا سوار میشه. به خصوص که دیدین که بعضی این گلا رو درختش هم میفرسن به سمت بالا و تا 2-3 متر هم رشد میکنه. و میگم مولوی هم میگه باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبزه پیاده میرود، قنچه سواره میرسد. باز مضمون این بیت جای دیگه هست در حافظ که برکش ای مرغ چمن نغمه داوودی باز، که سلیمان گل از باد هوا باز آمد. چون گل بر هوا سواره، اینو تشبیه کردن به سلیمان که اونم بر هوا سواره. شاید هم اشاره به این گل برگای گل که پراکنده میشه در هوا هم باشه، ولی به نظرم اصلش این باشه. تو شعر عربم گل سرخ شاهزاده سواره نسبت به بقیه گیاهان. و میبینین که این غزل و اون غزل بلبل ز شاخ سرو و گلبانگ پهلوی، اون چهار دین آسمانی مورد تایید اسلام و یعنی یهودی و مسیحیت و ابراهیم و اینا رو درش ذکر کرده. اینجا هم حالا مسیحیت عیسی رو گفت، حالا سراغ یهود هم میره، نمادای یهود سلیمان و داوود و اینا. گل مثل سلیمان وقتی سوار بر هوا شد، سحرگاه که مرغ نغمه داوودی سر میدهد، اون وقت تو برو، حالا اینجا یهود، برو آیین دین زرتشتی را تازه کن. زرتشت و ابراهیم اصلا خیلی جا یکی تصور شدن و حتی اون آتش ابراهیم هم چون شباهت داشته بعد یکی شده. به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی. آیین دین زرتشتی و دکتر مرتضوی توضیح دادن که هم میشه باد نوشی گرفت که خب جزء آیین های ایناست، و هم میشه آتشی که زرتشتیان برمی افروزن. الان که لاله آتش نمرود برافروخته، تو هم برو آیین زرتشتی رو تازه کن. آقای دکتر دستگیب توضیح دادم تو شیراز در بهار هنوز هوای ذره سرده و آتیش نیاز هست. نه هنوز، حالا از طرفی سعدی میگه برای بهار که منقل بگذار در شبستان، یعنی منقل که برای گرم کردن بود و جمع کن، ولی ایهام به اونم هست. و آتش نمرود، خب نمرود میدونین که لقب عام ملوک سوریانیه و اول کسیه که در دعوی خدایی کرد، پادشاه خود اون پادشاهی که گفتن معاصر حضرت ابراهیم بودم نمرود بود. و اون داستان کشتن اولاد ذکور که تو اساطیر ما هم هست، در زمان او هم بود و خوابی دید و اولاد ذکور رو کشت و دستور داد بکشنم، هست دربارش. و از اون طرف وقتی که با ابراهیم حرف می زد، ابراهیم اولا گفت که خدای من خورشید رو از شرق میاره به غرب، و اگر تو راست میگی تو خورشید رو یه بار از غرب ببر به شرق، و درمونده شد و با ابراهیم بعد شد و داستان قشنگی ازش نقل کردن، از جمله مناره دستور داد بسازن که خدای ابراهیم رو ببینه. و یه بارم با کرکسا دستور داد به تختش ببندن، همون که ما در باره کاووس و چند تا دیگه هم داریم که کرکسا تختش ببرن به آسمون. اینا همش بسیار عمیقه، یعنی آرزوی پرواز، نمیدونم، همه اینا تو این اسطوره و داستان هست. خود نمرود البته تو قرآن نیومده. بعد یه نکته دیگه هم که هست تو این قصصی، قصص الانبیا که نوشتن، تیری به سمت خدا پرتاب کرد، خدا به فرشته دستور داد تیرش رو خونی کنن و بندازن پایین دوباره. بعد فکر کرد که خدا رو کشته، ولی خداوند نهایتا اون سپاه پشه رو فرستاد که یکیش رفت تو مغزش، اینقدر مغزش رو خورد که کوچیک شد و بعد 400 سال عذاب کشید و هی میگفت تو سرش چیزی بزنن و از اون پتکی که می زدن تو سرش از سردرد مرد و ایناست. و منجنیق هم میگن اون ساخته اولین بار که گفت حضرت ابراهیم رو بندازن توی آتیش با اون منجنی. حالا این آتش نمرود را وقتی لاله برافروخته است، تو برو و آیین دین زرتشتی را تازه کن. اینجا میبینین بازمون یکی تصور شدن ابراهیم و زرتشت. این لاله برافروختی ایهامی هم داره که انگار آتش لاله این کارو کرد، و همون گونه‌ای که بر ابراهیم یا همون زرتشت اینجا گل رویاند، و برافروختن لاله که تنور لاله چنان برفروخت، باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد، که باز تو حافظ هست، به جهت سرخیه، باز دم عیده که این لاله در میاد و انگار آتیش روشن کرد. حالا که لاله آتیش روشن کرد، خب تو هم برو آتیش روشن کن مثل دین زرتشت، یا برو تو هم باده نوشی کن به یاد اون. خب ایهام به چراغدان لاله هم میتونه داشته باشه اینجا، یا ایهام به گرم شدن هوا، یعنی دیگه یواش یواش لاله نشانه گرم شدن هواست و یا آتیشی روشن کرده که گرمی هوا هست. و بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد. آصف عهد اینجا عماد الدین محمود وزیر ابو اسحاق دیگه، روی از سال 750 تا 755 وزارت داشته. حالا آصف هم بازی اینجا متناسبه، چون آصف ابن برخیا وزیر سلیمان بود که با اون ابیات قبل تناسب داره، و آصف عهد یعنی وزیر دوران، که کی باشه؟ وزیر ملک سلیمان، که همون شیرهاز باشه ملک سلیمان، و عماد الدین محمود باشه. به یاد او جامی بخواه. تو بعضی نسخه اینجا تمام شده غزل، تو بعضی ها این شده که بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش هر آنچه می طلبد جمله باشدش موجود. تربیت رو به معنی خود کلمه تربیت، یعنی پرورش گرفت، امروز اصطلاح آموزشی و فرهنگی. تربیت یعنی تیمار به لطف در واقع نگهداری و التفات او، و اونی که هوای ما رو داره اینه، و به یمن هواداری این عماد الدین محمود امید است که مجلس حافظ هم درش همه چیزی باشه. عرض کردم یه گونه ای داریم که طلبه در شعر، و شاعر مثلا میگه یه شرابی بده، یه پولی بده، فلان اینا. اینجا هم مجلس حافظ، حافظ طبیعتا مثل اونا طلب نمی کنه، خیلی غیر مستقیم میگه، و امید است که مجلس حافظ به یمن هواداری و حمایت این آدم همه چیزش موجود باشد و بر وفق مراد. این بیت هم بعضی ها ندارن، اصلا ایساری و ایوزی اینا ندارن، به جاش ایوزی تو حاشیه داره: بیار باده که حافظ مدامش استظهار به فضل و رحمت جبار بود و خواهد بود. که هم بیت سستی هم خب اینا، این قافیه ها داله دیگه، همیشه عربیه داله، و بود فارسیه و بوز تلفظ می شده، و قدما این دال فارسی یعنی زالو با دال قافیه نمی کردن. توی مناطقی البته شرق ایران مثلا مولوی هم رعایت نمی کنه چندان، ولی بعید حافظ به این حواسش نبوده باشه، و شاید دلیل کنار گذاشتن این بیتم همین بوده باشه. و این بیت بود که مجلس حافظ خیلی بیت قوی تریه نسبت دارم. باشه تا همینجا.